ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مقامات ترکیه میگویند عامل انفجار انتحاری در میدان سلطان احمد یک جوان سوری بوده است. رجب طیب اردوغان گفت ایران میخواهد اختلافات فرقه‌ای را به برخورد و منازعه تبدیل کند. گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان با حسن روحانی دیدار کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. حدود ساعت 10:20 یه روز سه‌شنبه به وقت محلی انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، 9 تن از کشته شدگان توریست های آلمانی هستند و در میان مجروحان شماری از شهروندان آلمان و نروژ دیده می شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، معاون نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر امروز گفت این انفجار انتحاری بوده و توسط یک جوان 28 ساله سوری انجام شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر سه‌شنبه در واکنش به انفجار در میدان سلطان احمد استانبول در سخنانی ترکیه را هدف اول تروریست ها در منطقه توصیف کرد، زیرا به گفته او ترکیه به مبارزه بی امان با تروریست ها ادامه می دهد. او جدایی طلبان و حزب کارگران کرد ترکیه یا همان پیکاکا را خائن لقب داد و آنها را نیز تروریست دانست. آقای اردوغان در این سخنان که در گرد همایی سفرای ترکیه بیان می شد به ایران حمله کرد و گفت ایران از اوضاع کشورهای مثل سوریه، عراق و یمن برای گسترش نفوذش سوء استفاده می کند و می کوشد اختلافات فرقه‌ای را به کشمکش و برخورد تبدیل کند. گرهارد شروده صدر اعظم پیشین آلمان روز سه‌شنبه امروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای شروده روز دوشنبه نیز با وزرای امور خارجه نفت و ترابری ایران دیدار کرده بود. گرهارد شرودر در حال حاضر رئیس کمیته سهامداران شرکت بین المللی نورد استریم است و این شرکت که سهامدار عمده آن شرکت گازپروم روسیه است، کار ساختن و اداره خط لوله گاز روسیه به آلمان را بر عهده دارد. آقای روحانی در این دیدار گفت زمینه‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و آلمان در بخش‌های مختلف از جمله خودروسازی، تأسیسات بندری، راه آهن و بخش‌های مربوط به انرژی وجود دارد. گرهارد شرودر نیز اجرای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را فصل نوینی در همکاری‌های ایران و آلمان برشمرد. و قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری گزارش نهایی تایید مربوط به اجرای تعهدهای پیشبینی شده ایران در توافق اتمی وین را منتشر کند. ایران بر اساس این توافق پذیرفته است که قلب راکتور اتمی پوزش، قلب راکتور آب سنگین عراق را باز طراحی کند به گونه ای که برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در مصارف نظامی و ساخت بمب اتمی استفاده نشود. گروه 5+1 و اتحادیه اروپا نیز پذیرفتند که در مدرن سازی این راکتور مشارکت کنند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی مقیم وین، در مورد پیچیدگی های خارج کردن قلب راکتور عراق به همکارم بهروز کارونی و پرسش های او پاسخ داده است.
واقعیت این محدودیتای آقای خامنه ای برای دستندرکاران فراهم آوردن مقدمات اجرای شدن برجام فراهم کرده بود، مثلا از جمله این که اول باید غربی ها فلان کار را انجام بدهند تا ما در قبالش اقدامات رو که میخوان انجام بدیم. خب این یه تصمیماتی بود که بیشتر سیاسی بود، باز عقب انداختن انجام تعهدات ایران بود. ولی آیا الان این پس و پیشی که صحبت ازش میشه واقعا هنوز جنبه سیاسی داشته باشه یا اینه که برنامه ریزی عملی، اینو سخت راجبش قضاوت کرده. من بیشتر فکر میکنم موضوعات روزمره است، یعنی که برنامه ریزیشون.
به نظر شما اهمیت این راکتور در توافق برجام تا چند اندازه هست؟
دو مسیر هست برای رسیدن به بمب هسته‌ای. یکی از طریق اورانیوم غنی شده است و یکی دیگر از طریق اکتساب پلوتونیوم که معمولاً به وسیله راکتورهای آب سنگین صورت میگیره. در توافق برجام غربی ها میخواستن که همه راه های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هستیش ببندن. از این نقطه نظر ریاکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا میکرد و هنوزم داره و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که ریاکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبیعتاً احتیاج به یک ریاکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود ریاکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این ریاکتور قابلیت احتمالی بمب‌سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه. یعنی یک ریاکتور پژوهشی طبق استانداردهای رایج بین المللی تولید خواهد شد که چیزی که ازش فقط باقی خواهد ما به معنی قدیمیش اینه که به وسیله آب سنگین کار میکنه، اما بقیهش یه ریاکتور مدرن خواهد بود که برای مصارف مثلا ایجاد رادیو دارو و امسندهای کاربورت ها رشت مصرف بهینه میشه کرد.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در گذشته ابراز امیدواری کرده بودند که توافق اتمی وین در اواخر دی ماه سال جاری قطعی بشه و به اجرا در بیاد. فکر میکنید این توافق ممکنه کی اجرا بشه؟
میدونیم که اجرای شدن برجام منوط به این است که آژانس اعلام بکند که اقدامات ایران صورت گرفته و اینا رو راستی آزمایی کرده. حالا آیا واقعا با توجه به اینکه کارهای ایران هنوز پایان نیافته، مثلا ممکن است که تا جمعه آینده آژانس همچین اعلامی رو بکند، جای تردید داره. اما غیر ممکن نیست، مخصوصا اگر توجه بکنیم که در همین صحبت‌های فکر میکنم آقای کمالوندی آمده که آژانس به موازات اقدامات ایران برای که وقت دست نره این عمل راستی آزمایش رو انجام میده. حالا تا چه حد این روشن نشده، ولی اقلا باعث کوتاه شدن وقت میشه.
با دیدگاه بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی مقیم وین، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ می داد. و اما دادگاهی در کویت روز سه‌شنبه امروز یک ایرانی را به اتهام جاسوسی به طور غیابی به اعدام محکوم کرد. در این پرونده یک کویتی شیعه نیز محکوم به اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو نفر همراه با 25 کویتی شیعه به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان و قصد خرابکاری متهم بودند. از این عده یک نفر به حبس ابد، 19 نفر به مجازات‌های بین 5 تا 15 سال زندان و بقیه جریمه یا تبرئه شدند. به گفته مقامات کویتی این افراد اعضای یک گروه تروریستی بودند که در ماه اوت گذشته در روستایی در نزدیکی مرز عراق دستگیر شدند و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره نزد آنها کشف شد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بالابان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن که آلودگی خانگی یا واحد های سنتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
روز دوشنبه 21 دی ماه دیروز مذاکرات 4 جانبه و 1 روزه صلح در افغانستان در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگانی از افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برگزار شد. از گروه طالبان هیچ کس در این نشست حضور نداشت. شیرین فامیلی در گزارش و گفتگویی با هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان به بررسی این موضوع پرداخته است.
شرکت کنندگان در مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد در پایان نشست با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تاکید کردند. گروه طالبان که به دو گروه عمده، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگری به رهبری ملا محمد رسول تقسیم شده اند، در این نشست حضور نداشتند. مقام های افغانستان هدف از نشست را دستیابی به یک نقشه راه پایدار صلح با طالبان اعلام کرده بودند. جاوید فیصل، سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، پس از پایان نشست یک روزه مذاکرات چهار جانبه صلح، یکی از اهداف این نشست تهیه لیستی از کسانی است در گروه طالبان که مایل به گفتگو و یا مخالف با گفتگوهای صلح هستند. هارون امیرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان و استاد پیشین دانشگاه کابل که مقیم لندن است، به رادیو فردا میگوید:
تا جایی که ما مذاکرات و تجارب گذشتن نشان داده، در همه این مذاکرات طالبا امتیاز گرفته، پاکستان امتیاز گرفته و به گونه مثال تانسته تعداد زیاد اثران طالبان از گوانتانامو رها کنه، از زندانهای افغانستان آزاد بسازه، ولی دوباره همونهای که آزاد شده به جبهه جنگ رفته. تهیه کردن از لیست طالبان در اینجا به نظر من خیلی دشوار است. یکی از مشکلات اشکال اساسی زیدی است که طالبان همین اکنون به چندین دسته و گروه هستند، به خصوص در گروهی با هم در رقیب هستند. حتی طالبان هم تحت فشار در داخل خود قرار دارن و هم تحت داشت گروهی که تازه به نام داعش وارد میدان شده است. من فکر میکنم که دست یافتن به همچون لیستی که طالبان که طرفدار صلح و مذاکره هستند و نمایندگی طالبان پاکستان حرف میزنه، خود طالبان هنوز ابراز نظر نمیکنه و بعدا اعلامیه‌های نفی همچو کنفرانس ها معمولا اعلان میکنه.
حدود 10 سال است که دولت افغانستان تلاش دارد با طالبان برای دستیابی به صلح پایدار مذاکرات مستقیم داشته باشد. نخستین دور این مذاکرات در تابستان گذشته با اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، و به دنبال آن حملات گسترده طالبان به افغانستان بدون نتیجه رها شد. هارون امیرزاده، تحلیلگر سیاسی، بر اهمیت نقش ایالات متحده آمریکا و پاکستان در ایجاد صلح در افغانستان تاکید دارد.
پاکستان اگر واقعا طرفدار صلح باید باشه، تا مراکز را که طالبان فعال هستند، چی مراکز تربیت نظامی آنها که به تحت نظر آیسای تربیت میشن و در آن به افغانستان فرستاده میشن، مسدود بسازه، رهبرانشان را دستگیر کنه، به دولت افغانستان بسپاره یا به جامعه جهانی بسپاره. به این صورت یک کار است که میتونه عملی کنه. همچنان همون کار را که با طالبان پاکستانی کرد، هر کدام طالبان پاکستانی که در پاکستان به دست به خشونت زدن و ارتش پاکستان موفق شد کانها را دستگیر، سرکوب و از بین ببره. ولی سیاست دوگانه پاکستان نسبت به طالبان افغانستانی است که طالبان را به عنوان یک سرمایه بزرگ در چانه‌زنی های سیاسی با افغانستان و غرب انجام میده. ایالات متحده آمریکا میتونه با فشار فراوان که داره، امکاناتی که داره، پاکستان را راضی بسازه که طالبان را و به اصطلاح مراکز اون طالبان را مسدود، رهبران آنها را تسلیم کنه. ولی در 14 سال گذشته ما دیدیم که ایالات متحده آمریکا علی رغم تلفاتی که در جنگ با طالبان داده، با تمام بسیار امتیازات به پاکستان داده و هنوزم امتیاز ادامه داره.
قرار است دور بعدی مذاکرات چهار جانبه صلح در افغانستان در تاریخ 18 ژانویه در شهر کابل برگزار شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
پیامگیر رادیو فردا روز و شب در اختیار شما شنوندگان خوب رادیو فردا است. 00420221122112 00420221122112.